اللهم کل ولیك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واقض حوائجنا وحوائج من بسانا بالدعاء. ما درباره این جملات دوربار امام حسن مجتبی علیه السلام که راجع به شرایط انتخاب دوست صحبت کردن داریم صحبت میکنیم. ما در ایام نیمه ماه مبارک رمضان گفتیم برترین انسان اون زمان در حساسترین لحظات بهترین جملات رو گفته راجع به شرایط دوست خوب. منم اینا رو برای بهترین سنین شما که سنین جوانی است و بهترین و حساسترین ایامی که این ایام زندگی شماست برای شما میگم، توضیح میدم. امشب هفتمین شبه، این شش شب گذشته ما اینا رو گفتیم، امشب هم که شب هفتمه این بحث رو ادامه میدهیم. اجازه بدید که از کتاب بهار جلد 74 صفحه 186 برای شما روایت پنجم و ششم و هفتم اونقدر که میرسم امشب بخوانم. آدم میتونه بدون دوست زندگی کنه؟ نه. آدم میتونه انیس نداشته باشه؟ نه. اصلا میدونین چرا انسان را گفتن انسان؟ چون انسان از انس میاد، یعنی از موجوداتی است که جمعی زندگی میکنه. ماهی ها جمعی زندگی نمی کنن، تخم ریزی میکنه دیگه بچهشو نمیشناسه، ممکنه بچهشو ببلعه. اما مرغ ها اجتماعی زندگی میکنن، یعنی تا مدتی بچه هاشو میشناسه و بچه هاش دنبالش هستن. انسان را که انسان میگن به خاطر اینکه از انس گرفته شده، یعنی کسی است که با فرزندانش با جامعه انسان زندگی میکنه، انس داره. اونجایی که انسان زندگی میکنه یه خوده که بزرگ بشه بهش میگن مدینه، شهر. مدینه که گفتن مدینه چون دارای تمدنه، تمدن یعنی اجتماعی زندگی کردن. اصلا خیلی این جالب، نامگذاری های به اصطلاح ریشه لغات خیلی جالبه. انسان اصلا دلش میخواد همیشه انس داشته باشه. روحیه انسان روحیه تک زندگی کردن نیست، ولذا کسانی که تنها زندگی میکنن که حالت افسرده و دل مرده دارن، اینا رو باید برد پیش روانپزشک، روانکاو. اصلا انسان نباید اینجوری باشه. بچه حتی در سنین کودکی اگر از اجتماع فرار کنه، این باید بره پیش پزشک، پزشک روانکاو و روانشناس، به خاطر اینکه این غیر طبیعیه. طبیعت انسان اینه که باید انس داشته باشه. انسان که نمیتونه بدون رفیق زندگی کنه، لذا خداوند متعال از اول زندگی تا آخر زندگی برای انسان رفقایی را معرفی کرده و خودش را هم به عنوان برترین رفیق معرفی کرده. بعد رفقای برتری که هیچ اشتباه نمی کنن هم معرفی کرده که انسان با اینها سر کنه و رفاقت کنه و آداب انس رو و آداب معالفت و مجانست و مصاحبت رو یاد بگیره. روایت اول، روایت پنجم. ابو خالد سیستانی، سجستانی، عربی سیستانی، سیستان بلوچستان که میگن، عربیش میشه سجستان، همون سیستان معرب شده. ابو خالد سجستانی، سیستان از دیرباز محل به اصطلاح زندگی شیعیان بوده، مرکز تشیع بوده. حالا چی شده که الان به اصطلاح استان سیستان و بلوچستان سنی نشین بوده، این دیگه مسائل اجتماعی سیاسی داره در طول تاریخ. و الا سیستان جزء مراکزی بوده که بهترین موالیان و دوستان امیرالمومنین علیه السلام در اون منطقه زندگی میکردن. ابو خالد سیستانی و سجستانی نقل میکند عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق قال، خیلی روایت جالبیه، خمس و خصال من فقد منهن واحدتن لم یزل ناقص العیش زائل القلب مشغول زائل العقل مشغول القلب. پنج صفت و خصلته که اگر انسان اینها رو نداشته باشه همواره زندگیش مکدر ناقصه، عشقش منقصه، عشقش ناقصه، ناقص العیش، زائل العقل، عقلش از دست میده اگه اینا رو نداشته باشه، عقلش تکامل پیدا نمیکنه، مشغول القلب، فکرش همیشه مشغوله اگه این پنجتا رو نداشته باشه، که این پنجتا خیلی مهم هستن. فاولها صحت البدن، اولیش سلامتی بدنه، لذا سلامتی بدن در دین جزء واجبات نگه داشتنش. روزه میدونید از برترین عبادت هاست و عبادت سلبی و نگاتیویست، میدونستین اینو؟ روزه عبادت نگاتیویست، برای اینکه آدم باید نخوره نیاشامه، سلبیه، ولی نماز پوزیتیویست، اثباتیست، یه نماز وای میسته الله اکبر یه کاری میکنه. روزه اینه که یه کارهایی رو نکنه، ولی نماز اینه که یه کارهایی رو بکنه، لذا سلبیه و جز بهترین عباداته. و کسی که روزه میگیره نمیتونه، روزه واقعی میگیره نمیتونه به ریا روزه بگیره، چون اگر به ریا روزه میگیره کافیست که مثلا میدونم انگشتشو بکنه تو دهنش در بیاره، همون جوری که خیسه دوباره بکنه تو دهنش باطل میشه، یا ابنابات بذاره. گفت به یارو، گفتن که روزه بود، گفتن چه لبت باد کرده، گفت یه جزغن گذاشتم که خیس بخوره بعد از افطار بخورم. اگر انسان بخواد روزه رو به خاطر ریای مردم بگیره، یه جزغن میذاره اینجا خیس بخوره که بعد از افطار بخوره. روزه نمیشه برای ریا باشه، ممکنه برای ریا ابراز کنه که من روزم، اما برای ریا نمیتونه روزه کامل بگیره، یعنی از ازم تا ازم گرسنگی بکشه، تشنگی بکشه، امثال اینا. روزه خیلی برتره. اما همین روزه اگر احتمال عقلایی بده که برای بدن ضرر داره، نباید بگیره. خانمی که فرزند داره و شیر میده، احتمال بده که به غذای بچه صدمه میخوره، نباید بگیره. احتمال میده که به جنینش صدمه میخوره، نباید روزه بگیره. حتی اگر بگیره حرامه و غذاش هم باید بگیره. یه وقت مقدسی نکنید اگر عرض کنم که به خاطر اینکه شیعه اثناعشری هستین اثناعشرتون زخمه و یا ناراحتی های دیگه دارید، یه وقت که روزه براتون بده بعد بگید مقدسی کنیم، بگید نه ماه رمضون روزه بگیرین. اگه اینجور روزه گرفتی برات بد بود، هم این روزه رو باید بگیری هم قضاشو باید بگیری، چون کار حرومی انجام دادی، فایده‌ای نداره. یعنی میخوام اینو بگم، حفظ صحت بدن اینقدر واجبه، اینقدر لازمه که خدا دستور داده هر چیزی که برای بدن ضرر کلی داره، ضرر کلی داره، این رو انجام ندیم. لذا روزه اگر ضرر برای بدن داشته باشه جواز خوردنش هست. پس پنج تا خصلته که اگر انسان اینها رو نداشته باشه، من فقط منهن واحدتن، حتی یکیش رو اگه نداشته باشه، عقلش از دست میده، فکرش مشغول میشه و زندگیش مکدره. اولش صحت بدنه، و ثانیه الامن، دومش امنیته. امنیت خیلی مهمه، انسان امنیت نداشته باشه، از امنیت تو خونه گرفته تا امنیت اجتماعی، تا امنیت تو خیابون، تا امنیت راه ها، تا امنیت نداشته باشه اصلا آدم نمیتونه زندگی کنه. فرض کنید که یه کسی نسبت به بچه شک داره که آیا از جیبش پول بر میداره یا نه، اصلا نمیتونه زندگی کنه. یه خانمی چند روز پیش به من زنگ زد، یک جوانی که من میشناختم، پناه به خدا، اینا رو بعضی وقتا میگم که شما بچه ها بیدار باشید، یه وقت خدای نکرده دستتون لغزید، اشتباه کردید، زود جبران کنید. گفت بچه من عادت کرده از کیف من، از کیف باباش، از کیف مهمون ها که میان پول برمیداره. خب واقعا شما نگاه کنه این خانم بیچاره خیلی کلافه است، خیلی. میگه من چیکار کنم؟ به روشم نمیتونه بیاره. گفتم به روش نیار. بچه کارم میکنه، پولم در میاره، اما عادت کرده. خیلی بده. بچه ها و بزرگا. آدم یه وقت مثلا میگه ما میره یه کاسه رو میشکنه، یه پولی رو جابجا میکنه، اشتباه میکنه، اشتباه میکنه بگو، اگر نگه خیلی مشکلات داره. یک پسر 25-6 ساله، پسر یکی از کسانی که من میشناختم در یک شهری در تهران، نه اصلا اشتباهاتی که دوتا کرد، یه معامله کرد، خلاصه برای اینکه به پدرش نگه ناراحت نشه در اون معامله ضرر کرد، یا جنس نرسید، جنسی سفارش داد نرسید، هی پولا رو اونور اینور کرد، نزول کرد، یک مرتبه 300 میلیارد رفتن زیر قرض. بابا همون اول کس از کجا شروع شد؟ خودش به من گفت، پدر، بعدها که دیدمش، گفت یه جنسی داده 50 میلیون، جنس نیومده، ناراحت شده که من ناراحت نشم، اینو نزول کرده، چک داده، دورم برمی بر کرده، همون کارهایی که امروز میکنن. 300 میلیارد. چرا؟ این مال دروغه دیگه، نخواسته راست بگه. امنیت خیلی مهمه. اجازه بدید که دو سه تا نکته به خانم ها و آقایون بگم راجع به تربیت بچه. ببخشید، من خودم سلیقه‌م اینه، از اولی که بچه چشمشو وا میکنه که دزد نیست، شما براش با محاسبه بریزید، همه چی براش آماده کنید که این احساس کنه که لازم نیست یه چیزی رو ورداره به شما نگه. خیلی مهم. گنجه هاتونو نبندید، باز بذارید، اما حسابشو داشته باشین، بذارید عادت کنه. خیلی مهمه. مگر امانت مردم دست شما باشه، مثل ما که چکای برگشتی شهرستان هم معمولا در خدمتشون هستیم، میخواد چندر قاز سهم مامو برای نیمه شعبانو به عنوان نمیدونم مظالم و مارمزون و کفاره و اینا بده، چک میده، منم میذارم تو جیبم، نمیدونم بعد روم نمیشه، میبینم مال 6 ماه دیگه است، مال شهرستان تورغوزآباد دیگه است، صبر میکنم، هی اون بر این بر میچرخه، امانت مردم نگه میدارم، بعدم میفرستم اونجا، نیستن که به علت نداشتن موجودی برگشت. خودم هم اون شبا مثل چکای برگشتی میشم. مگر امانت مردم باشه که من معمولا از این چکای شهرستان رو برگشتی نگه میدارم، ولی غیر از این یه جوری پدر مادرها با بچه ها رفتار کنن، به بچه ها شخصیت بدن. اگه یه جایی هم اشتباه کرد با یه مشاور مشاوره کن، زود عصبانی نشو اقدام کنی، مشاور مشاوره کن. دنیا الان دنیای مشاوره است. بابا چی بگم، میخوای برای بچهت یه کت شلوار بخری که روز پاتختی، روز بده پارتی ببوشه، با چند نفر مشورت میکنی، آقا برم خیابون ملا صدرا اون تای شیراز از اون فروشگاه بخرم، یا برم تو ولیعصر از اون فروشگاه بالاتر بخرم، یا برم میدان محسنی اونو که از ایتالیا میاره بخرم، اسمشو نمیگم که فکر نکنید من کمیسیون گرفتم تبلیغ کنم، یا به این تابلوهایی که توی اتوبانا نوشتن اعتماد کنم از اونجاها بخرم. مشورت میکنی، وقتی یه اشتباهی از بچه دیدیم مشورت کنیم. من خیلی خوشم میاد در از برخی از خانواده‌هایی که بعضیشون حالا اینجا هستن، بعضیشون فردا شب میان، بعضیشون پس فردا شب، یه مشکلی با بچه‌ها پیدا می‌کنن با ما صحبت می‌کنن، من گاهی عقلم میرسه، گاهی هم عقلم نمیرسه، میگه من عقلم نمیرسه، برو با فلانی مشورت کن، بالاخره راهشو پیدا می‌کنه. یه کاری کنیم بچه‌ها رو از کوچکی احساس بی‌نیازی کنن. وقتی احساس بی‌نیازی بکنه، وقتی احساس بکنه هر وقت به شما میگه یه چیزی لازمه، اگه لازم باشه شما براش میخرین، اگه لازم نباشه روشنش میکنین، دیگه دست به این کارا نمیزنه. پرانتز بسته. امنیت یکی از بزرگترین نعمت هاست. از خدا بخواهیم که برای ما امنیت داشته باشه. چیه واقعا این که آدم یه ماشین داره، باید کلاجشو قفل کنه، دندهشو قفل کنه، فرمونشو قفل کنه، دزگیرم بذاره، بعدم خاک بر سر بگیره که چیکار بکنه، کجا ماشینو پاک بکنه که تو این مدت نه شیشهشو بشکنن. چیه این؟ میدونی اینا چیه؟ اینا پولاییست که من و شما در میاریم از بازار، بازار اسلام، بازار مسلمان ها مملو از ربا و حرام و دروغ و اجحاف و قش در معامله. اینا مال اون امنیت از بین ببره. امنیت خیلی مهمه، امنیت مادی، امنیت دینی، امنیت روحی، امنیت فرهنگی. الان در دنیا امنیت نیست. اینکه این همه این کارتای کددار بانک در اومده که شما همیشه پیش دیگه پول بر نداری، برای اینکه 4,000 تومانی پیشت نباشه، اگه باشه تمومه. چیه این؟ بعد دوتا قالیچه نمیدونم بافت قوم و بافت کرمان و تابلوی تبریز داری، مجبوری به اندازه 4 برابر این قالیچه شبکه و نرده درست کنی برای خونه، 8 قفل بالا پایین اون ور این ور هممون. چیه اینا؟ خیلی نعمت مهمیست امنیت. لااقلش آقایون و بانوان بچه هامون رو بهشون امنیت بدیم، یه جوری تربیت کنیم، با مشاوره وقت بذاریم، دقت کنیم، از خدا بخواهیم، دعا کنیم که این امنیت در خانواده باشه. چون جامعه اصلا این بچه های ما تشکیل میشه. ما وقتی 100 خانواده باشیم در یک شهر که اینها به امنیت عادت کرده باشن، بالاخره اینها ادامه پیدا میکنه، میان تو جامعه، در جامعه هم امنیت برقرار میکنه. 2 و ثالثه سومین خصلت، از سعت فی رزق، روزی باز، وسعت در روزی. این جز نعمت هاییست که اگر آدم نداشته باشه بیچاره است، تنگ روزی باشه. سعه در رزق از بزرگتر نعمت هاست. خلاصه خدا خودش گدا نیست، انسان رو هم گدا نیافریده، در طبیعتش هم گدا نیست. ببین تو طبیعت، تو سفره طبیعت چقدر غذا گذاشته. ماها گدا صفتیم، نمیتونیم برای هم دیگه ببینیم. خدا در سفره افطاری آفرینش انواع و اقسام که قابل شمارش نیست سفره چیده. خواسته به ما یاد بده که سعه در رزق، شما هم وسعت بدید. خیلی عجیبه. در این باب بخوام وارد کنم، از بحث دوست خوب میمونم. مثل بقیه بینش های ما که اشتباه و عوضیه و تزریق کردن چپی ها و سوسیالیست ها و کمونیست ها به ما افکار غلط رو، این یکی از مظاهرشه و مصادیقشه، به ما تزریق کردن که از گداگدول ها تبلیغ بکنیم. اصلا این کار اوناست، اسلام اینو نمیگه. یک جا شما در احکام دین بیارید که بگه که مستحب آدم فقیر باشه، مستحب نیازمند باشه، یک دونه روایت نداریم. الفقر و فخری اصلا این نیست. اگر الفقر و فخری که به پیغمبر نسبت میدن، اگر روایتش درست باشه، اگر معناش این باشه، دیگه این همه تو روایات، تو دعا، تو ابو حمزه سومالی، توی فقط دعای ابو حمزه سومالی، چون آپ تو دیت دارم میگم، هر شب میخونیم در شبهای ماه رمضان، در 3 جا هست که خدای به من حج بیت الله الحرام قسمت کن، تمامش اینه: اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام ما ابقیتنی فی یسر منک و سعت رزق. خیلی عجیبه. تمام فقهای دین از سنی و شیعه، انصافا سنی هم گفتن، یه بابی دارن، باب استحباب کسب. کسب مستحب چیه؟ کسب مستحب اینه که انسان بره کسب کنه، بیشتر پول دار بیاره، زن و بچه‌شو وسعت بده، با خاک بر سر اینا رو به زندگی وادار نکنه. البته از اون ورم حد تعیین کرده، حد سرمایه و کسب حد نداره، حدش حلال بودنه، حدش اینه که شما حالت اعتدال رو رعایت کنید و به عباداتتون هم برسید. شما نگاه کنین، و ثالث از ساعت رزق، سومینی که در رزق آدم وسعت داشته باشه. مفصل در همه دعاها آدم از خدا وسعت روزی میخواد، خیلی مهمه. البته یه مقدار از وسعت روزی دست خود آدمه، بعد جوانهایی که تازه وارد کار میشین میخوان روزیتون زیاد بشه؟ دو تا عامل من الان یادمه، سه تا عامل، الان یکی دیگه هم یادم افتاد، حالا باز یادم بیفته کنترل بزنه میگم. عامل اول نماز اول وقته، عجیب در زیاد کردن روزی موثره. عامل دوم توبه به استغفاره. چه ربطی داره؟ من چه میدونم؟ مگه من همه روابط عالم رو میفهمم؟ عامل دوم زیاد شدن روزی استغفار و توبه است. عامل سوم توسعه دادن به خانواده است. اگر آدم به خانواده خودش توسعه بده، در نتیجه به اطرافیانش توسعه بده، کمک بکنه با دست خالی و کم، این خودش عامل زیاد شدن روزی است. نگو خدا بده که من بدم، تو بده که خدا بده. خیلی مهمه ها، تفکر ما اینه، منتظریم، میگه به خدا اول به من یه ماشین، اون 40 میلیونی اسمش چیه، زانتیا ماکسیما، هی یادم میره، من هی میگه که به من ماکسیما بده که کمک بکنم یکی از دوستانم دوچرخه بخره. آی بی انصاف. نه، تو کمک برای خریدن دوچرخه بکن تا خدا بهت چی گفتیم؟ ماکسیما بده. خیلی مهمه. و سعی در رزق از چیزاست، از نعمتهاییست که اگر انسان از دست بده، عقلش از دست میده، دینش از دست میده. و سعی کنیم از خدا بخواهیم راه سعی رزق هم اینه نیست که الان ما طی میکنیم، تو تاریکی میریم، تو تاریکی میایم برای کار. راهش اینه که وقتمون رو تقسیم کنیم، به عبادتمون برسیم، به کارمونم برسیم، درستم کار بکنیم، برکتشو خدا میده. شما میدونید که من با افراد تماس نزدیک دارم، میدونید اینو، و آمار و ارقام هایی که میدم خیلی دقیقه و تجربی است. یعنی من جز دانشمندان اکسپریانس انگلستان که دانشمندان مادی تجربی هستم، ماتریالیست نیستم، اما اکسپریانس من خیلی قویه، خیلی تجربه کردم. بسیار آدمایی که کمتر کار میکنن روزیشون زیاده، ملاکا رو به دست آوردن، و بسیار کسانی همیشه میدونن شیششون به هشتشون گروه. دو تا مسئله هست. بعضی هست آدم وظیفش انجام میده، میبینه خدا نمیده، این روزیش کمه، اینو خدا نخواسته. اما ما فکر نمی کنم در بین کسانی که الان تو سالن ما هستن و فردا شب هم هستن یا دیشب هم بودن، کسی از ما باشه که بتونیم فهمیده باشیم که روزی ما کمه یا زیاده. نمیتونیم بفهمیم، چون یا باید پیغمبر بگه یا خدا بگه، یا انقدر وظایف اونو دقیق عمل کنیم ولی به نتیجه نرسیده باشیم. یک به اصطلاح یکی از چیزهایی که الان یادم افتاد ملاکا اینه که ما روایت داریم که روزی را بین الطلوعین تقسیم میکنن، استثنا نداره. من کاسبهایی که بین الطلوعین بیدارن میشناسم، همه وضعشون خوبه، آدم هم متدنگه. این خواب بین الطلوع، این جز خاک برسر ترین خاک برسری های زندگی انسانه. میگه روزی رو بین الطلوع این تقسیم میکنه. خب اینا یه ملاک هاست که در دین ما هست. پس سومش هم سعی در رزق، وسعت در روزی است. وسعت در روزی را خدا مستحب کرده دنبال رفتنشو. خدا گفته تو وسعت ببخش تا من وسعت ببخشم. ارحم ترحم، ائت تؤت، اینا متن روایت ها، ائت تؤت یعنی تو بده تا داده شوی، رحم کن تا مورد رحم قرار بگیری. گفتم نماز اول وقت و استغفار و بیدار بودن بین الطلوعین و زود از خونه زدن بیرون برای کسب، این روزی رو زیاد میکنه. بخوابی تا 9 صبح 10 صبح تازه پاشی، دندونت مثل گره، کم ساعت چنده، بعد تازه پاشی و یه دوشی بگیری و ژل به سرت بمالی و عطر اتکلون چی این که تو کیف منه، پیف پافه از کنم پیور سدارت، این آزارهای جدید که اومده، پیور سدارت که اومده، یه دونه از این پیف پافا بزنی یواش یواش باشه 11 و نیم و بعد صبحونه رو با بدبختی بخوری. اصلا دین میخواد تو صبحونه رو بین الطلوعین بخوری. چرا کاسبی های قدیم ها برکت داشت؟ بین الطلوعین تو مغازه رو باز کرده، آب پاشیده، فرش، با تراوت، بلند قرآن میذاشت، رحل قرآن میخونده اول صبح. الان هم اگه سه شیء سنار شماهایی که نسل اونا هستید دارید، مال فعالیت اوناست، مال خودتون نیست. خیال نکن تو عاقل بودی در آوردی، برکت مال اوناست. اون یک قرون گذاشته، اون یک قرون باد کرده، حالا تو هزار تومن داری، مال اون برکت هاست. اینا رو گفتم دیگه، بقیهشو نمیگم. یکی از مسائلی هم که یادم افتاد داشتن حساب ساله. من خیلی کم راجع به حساب سال صحبت میکنم و مسائل وجوهات شرعیه، چون مردم معمولا اینجوری هستن. مایی که ویترین تبلیغ داریم و ابا عمامه داریم، تا میگیم حساب سال میگه بدم آخوندا بخورن، نه با خودت بخور، روشم آب بخور، بدم جهنم بخور. چی گفته بده آخوندا بخورن؟ این حساب دو تا جوان دو سه هفته یا ماه دو ماه پیش اومده بودن پیش من، گفتن حاج آقا ما یه مشورت داریم، خاک بر سرمون، فلان شد. بفرمایید. 3 سال شروع کردیم 3 تا رفیق به کار کردن با هیچی، توی همین زمینه هایی که خیلی مد شده، کامپیوتر نمیدونم اسمبل کردن، قطعات نمیدونم، برنامه نویسی چی چی. حالا یه مرتبه فهمیدیم که یکی از 3 شریکمون بین 25 تا 30 میلیون برداشت کرده. اولین سوالی که از اونا کردم اینه، چقدر شما آدمای نفهم و بی حساب هستین که در این 3 سال ننشستین حساب بکنین ببین که سال به سال 6 ماه به 6 ماه چیز دارین؟ اون وقت شمایی که جوان 25 6 ساله هستین، باید 3 سال بگذره 25 میلیونتون بره، تازه اونم یه اتفاقی بیفته بفهمین. بعد بهشون گفتم که شما مسلمونین؟ اگه شما حساب سال خمس و سرمایه داشتین اینجوری میشد؟ جوانهای کاسب که همتون کاسبین، اگر انسان حساب سال شرعی داشته باشه، ورشکسته ها از 100 به 5 تقلیل پیدا میکنن. چرا؟ برای اینکه ریشه ورشکستگی اینه که نمیدونه چی کار کرده، همینجوری میره رو آب، رو کشتی، داره با پول مردم پارو میزنه، داره با پول مردم تو جاده داره میره، با پول مردم هواپیما سوار میشه، با پول مردم ویلا میخره، چون حساب نکرده ببینه چی داره چقدر. اگر انسان حساب سال داشته باشه، اهل خمس، اهل وجوهات، اهل مال الله باشه، هر 6 ماه هر 1 سال حساب میکنه چی دارم چی ندارم، درآمدم چیه، بدهیم چیه، چقدر بدهکارم، بعد میبینه که ترمز میکنه. نوع کسانی که شکست میخورن 1 میلیون تا 100 میلیون تا 1 میلیارد تا هر چقدر، مال اینست که اهل حساب و خمس نیستن. اگر اهلش بودن میاد حساب بکنه، چون یه مرتبه که یه نفری که مثلا اینقدر سرمایه داره نمیره زیر آب، که این به تدریج شده، ولی منتها هی رفته زیر آب، هی خودشو به نفهمی زده، هی حساب نکرده، یه مرتبه میبینه اینقدر بدهکار. بسمه، بیشتر از این دیگه راجع به وجوهات خمس صحبت نمی کنم. میخواد بدید میخواد ندید، اما مراجع تقلید ادام الله زلالهم، نوعشون وقتی به اجازه بگین آقا من میخوام به فلان جا کمک کنم، میگه کمک کن با نظر مرجعتون یا نماینده مرجعتون، برین هر جا خودتون میخواین کمک کنین. شما میدونید که من نه مرجع تقلیدم، نه عالم ربانی هستم، نه چی، یه روزخونم، یه لباسی دارم، افتخارم میکنم به غلامی امام زمان علیه السلام. با هیچ مرجعیم نه ارتباط دارم، نه پول میگیرم، نه فایده دارم برای اونا، نه اونا برای من فایده دنیاوی دارن. البته دعای اونها همیشه پشتوانه من هست، ولی به شما میگم این خطوطی که میخواد رابطه شما رو با فقها و مراجع قطع کنه، دنبال خط عمر بن خطابه که گفت حسبنا کتاب الله، قرآن کافیه دیگه، میخوام چیکار اهل بیتو. اینا میگن حسبنا کتاب الله، دنبال همینه. اول ارتباط تو با فقیه با روزخون قطع میکنه، بعد با عالم ربانی قطع میکنه، بعد با واعظ اینا قطع میکنه، بعد با مرجع تقلید قطع میکنه، بعد ارتباط تو با کافی کلینی و استبصار و تهذیب و من لا یحضر الفقیه قطع میکنه، بعد ارتباط تو با حدیث قطع میکنه، بعد ارتباط تو با اسلام قطع میکنه. حالا شما ببینید اینجوری هست یا نه. منی که دارم عرض میکنم در جریان ریزترین نوع تبلیغات اجتماع الان هستم، داخل و خارج، اینه. لذا حواسمون باشه، یکی از چیزهایی که موجب وسعت رزقه داشتن حساب ساله. آقا من کارمندم، کارمند که خمس نباید بده. خب اگر کارمند به نون شبش محتاج باشه، ولی یه دونه استکان رو مصرف نکنه، بذاره تا آخر سال نو بمونه، خب این خمس بهش تعلق میگیره، این حکم خداست، زیادیه، میخواستی مصرف کنی. اتفاقا یکی از فواید خمس دادن خوب زندگی کردنه. میتونید لازم داری زندگی کن، نده، زندگی کن به این معنا که زندگی کن، استفاده کن، آخر سال نمونه نده، اسلام میخواد ما خوب زندگی کنیم. اما اگر شما خسته شدید و به خودتون سخت گرفتید و بد زندگی کردید و گذاشتید زیاد اومد آخر سال، گدان بودید، باید بدید. کسی ندارم بدم، به کسی اطمینان ندارم، تمام اینا شیطونه، خوبم میشناسی، خوبم بلدی، برو از مرجع تقلیدت، از نماینده مرجع تقلیدت، به کسی که اعتماد داری باش صحبت کن، اجازه بگیر برو هر جایی که دلت میخواد، یعنی اونجایی که پیشنهاد میکنه مشاوره کن، برو خرج کن. یکی از بی برکتی ها و کمبود روزی های ما رباس، یکیش قش در معامله است، یکیش حساب سال نداشتنه. از متدینین نماز بخون و روزه بگیر و مسجد برو و هیئت برو، من از هر 100 نفر 3 یا 4 نفر میشناسم که اهل حساب سال باشن. من اینجوریم، شاید من نمیشناسم، اینا تو آسمون زندگی میکنن، چون من تماسم خیلی کمه با مردم، من نمیشناسم. از هر 100 نفر هیئت بروی زنجیر بزنه، سینه بزنه، متدینه، حتی ریشداره، چادری رو بگیر، من 3 یا 4 نفر میشناسم که حساب سال داره. وقت شما میخواین روزی های ما برکت داشته باشه، هر کسی یه جوری سر خودشو گول میزنه. گاهی هم با ما مشاوره میشه، میبینم این یه جوری میخواد که من به اصطلاح میشه حاج آقا تخفیف بدی، مثل این که مال عمه منه، مال ننه منه که من تخفیف بدم، مال خدا و مال امام زمان و مال فقراست، من چیه به تو تخفیف بدم؟ اینا باعث میشه که روزی ها تنگ میشه. یه صلوات بفرستیم. کجا رفتیم؟ اب نداره، برای اینکه من میخوام روایتی رو بخونم راجع به انتخاب رفیق دوست و ملاک های رفقا. این کلام معصوم شبای ماه رمضان برکت معنوی داره، جملاتشو میخونم، معنا میکنم. و چون در مسائل اجتماعی شما هستید و ما مفتلا هستیم، تذکرش خوبه. ور رابعه، 4 چیزه که اگر انسان یکی از اونها رو از دست بده، زندگیش ناقصه، عقلش زائله و قلبش و فکرش همیشه مشغوله. 4 عبارت است الانیس الموافق، کسی که انسان باش انس داره، رفاقت داره، رفت آمد داره، موافق آدم باشه، با آدم همراه باشه، با آدم همفکر باشه، با آدم همکار باشه، با آدم همسو باشه، هم هدف باشه. چقدر فرق میکنه. شما یه مسافرت، حالا مسافرت نه، یه نیمروز میخوام برین تا حضرت عبدالعظیم، یه نیمروز، یه نیمه شب میخوام برین تا فرض بفرمایید که جمکران و قم زیارت کنیم، برگردین دوستان و موافق نداشته باشین، در جهنم این خیلی سخت میگذره. میفرماد 4 اینه که الانیس الموافق، یعنی کسی که انسان با او انس داره و موافق انسانه، خیلی نعمت بزرگیه. بقیهشو بخونم. قلتو، این ابو خالد سیستانی میگه گفتم به امام صادق علیه السلام که و مل انیس الموافق. انیس موافق یعنی چی؟ یعنی کی؟ انیس موافق یعنی کی؟ کسی که با انسان انس داره و موافق فکریه با انسان است، یعنی چه؟ قال علیه السلام از زوجت و صالحه، زن صالح، خیلی نعمت. هر کدوم از اینا که پیدا میشه، اینقدر تو ذهن من اندیکس، فایل، پرونده، کمد هست، یعنی فولدرای ذهن من واقعا مملو از این قضایای این چیزاییست که اتفاق میفته. زن صالح، زن صالح از کجا پیدا میکنیم؟ تو رقص؟ تو مجلس مختلط؟ تو صف اتوبوس؟ توی فضای نمایشگاه ها که میان فقط برای اینکه رفیق پیدا کنن؟ توی پیتزا فروشی ها؟ تو سینما ها؟ تو تئاتر ها؟ اینجا زن صالح پیدا میشه؟ که در یه روایتی دیگه هست زن صالح را معنا میکنه. از امام میپرسه که زن صالح کیه؟ زوجه و همسر صالح. میفرماد که تسر روحو ازا نظر الیها و تحفظها ازا غابت عنه. خیلی ملاکه زن صالح، یعنی این آدم وقتی بهش نگاه میکنه خوشحال میشه، وقتی زن از آدم غایبه خودشو حفاظت میکنه، خودشو برای شوهرش نگه میداره، از نامحرمان چشم، از نامحرمان فکر، از نامحرمان در عاطفه و احساس خودشو نگه میداره. انیس دیگه، انیس موافقه، آدم میشینه باش انس داره، خوب حرف بزنه، خوب گوش کنه، خوب زندگی کنه، کردار خوب داشته باشه، خوب تحویل بگیره، خوب بفهمه، این زن صالحه. و بچه ها این زن صالح تو دانشگاه پیدا نمیشه، استثناء نداره، همه تون در اشتباه غلط هستین. اینایی که انتخاب کردین زنهای صالحی برای شما نیستن. منو میاد گول بزنی که حاج آقا این خیلی موافقه با منه، خیلی دختر خوبه، این منو خوشبخت میکنه. به کی میگی؟ به اندازه موی سر تمه اینا رو میشناسم. زن صالح توی چمن دانشگاه پیدا نمیشه، زن صالح تو گروه های همکار تو دانشگاه پیدا نمیشه، زن صالح تو صف اتوبوس پیدا نمیشه، زن صالح تو سالن سینما پیدا نمیشه. زن صالح هیچ وقت به خودش اجازه نمیده به تو تلفن کنه، تو بهش تلفن کنی، با تو بیاد پیتزا بخوره، با تو بیاد پارک قرار بذاره. این زن صالح نیست، ولو چادر داشته باشه، ولو نماز بخونه، ولو زیارت عاشورا بخونه، این زن صالح نمیتونه باشه. اون دختره که میخواد زن صالح تو بشی، بدون اجازه یا با اجازه پدر مادرش بیاد با تو 4 ساعت بره اونوری، من زن صالح نمیتونه باشه. چی بگم من به تو؟ این کجاش صالح میشه؟ کجا میتونه این صلاحیت برای تو داشته باشه؟ انیس موافق یعنی همسر صالح، برای اینکه یکی از نزدیکترین دوستان آدم همسرشه. یکی یا نزدیکترین به نظر من، در تحلیل من، در شناخت من که یه الفبای رو از دین میشناسم، خیلی کم شکسته بسته، ولی صدها نمونه در اجتماع تجربه کردم، نزدیکترین و صمیمیترین دوست انسان همسرشه، هم برای مرد هم برای زن. لذا اگر همسر انسان دوست خوبی باشه، انیس موافقی باشه، انسانو بهشت میبره، و اگر بد باشه جهنم واقعا، برای اینکه همیشه با آدمه. دعا کنید بچه ها زنهای خوب قسمتتون بشه، دخترها دعا کنید شوهرهای خوب قسمتتون بشه. و این زن خوب و شوهر خوب یک کلید بزرگی داره. کلید بزرگش اینه که آدم پای مادرش رو و دست پدرش رو ببوسه، بگه اونا دعا کنن، خدا شاهده. یکی از جایزه های رضایت پدر مادر زن خوبه. اگر زن خوبی داری قدر بدون، البته قدر شناسی هم کلاس داره، قدر شناسی هم زبان داره، قدر شناسی هم قانون داره. بگذرم، اینقدر این مسائل اجتماعی رو ما کم میگیم که وقتی به هر کدوم از اینا میرسیم، مثلا یه فایل باز میشه میریم تو پنجره ویندوز، عرض کنم که این مسئله اینقدر مسائل زیاده که صدها و هزاران سایت برای همین یه دونه مسئله وجود داره که من توش هستم، و اگه بخوام گزارش وار هم بگم خیلی ساعتا میخواد. گفت از امام صادق علیه السلام پرسیدم که زن صالح انیس موافق کیست؟ فرمود از زوجت و صالحه، زوجه صالحه، که وقتی با توی وقتی نگاش میکنه خوشحالت بکنه، وقتی با تو نیست خودشو برای تو حفاظت میکنه، نه اینکه با تو که هست قیافش مثل دیوه، وقتی میخواد بره تو خیابون هزار جور آرایش بکنه. سب کن تو ماشین نشستی برای اینکه میخواد با تو بیاد بریم مثلا یه دونه آفتابه بخریم، 2 ساعت جلوی میز درسینگ تیبل به خودش بر میره که میخواد یه آفتابه بخره، 4 تا فروشگاه 10 تا فروشگاه هم بریم بر بکنیم. چیه این؟ تحفظها اذا غابت عنه، خودشو حفظ میکنه وقتی از او غایب. درود میفرستم بر این دختران روبگیر با حجاب متدین. حالا به اینجا رسیدیم، یک گاهی آدم خیلی تغییر میکنه. در حدود 27-8 سال قبل، شاید کمتر، 25 سال قبل، قبل از انقلاب، یک دانشجوی دوستی داشتم که درس دکتری و اینها میخوند. این به من گفت، گاهی هم اتفاق میفت البته کم، گفت حاج آقا یک دختر خانمی هست بی حجابه، چون اون زمان اصلا چادر نداشتن. این خیلی سوال داره ولی خیلی هم آمادگی داره. گفت با آخوندم صحبت نمی کنه. گفتم باش بیاد با غیر آخوند صحبت کن. تشویقم منزل ما، و یک غیر آخوند آماده شد برایشون صحبت بکنه با کت و شلوار و کروات و موی پله پله و همه مشخصات. من دیدم خیلی با استعداده، خیلی آمادگی داره، خیلی نون حلال خورده، نمیدونه. بعد این آقا با اون خانم ازدواج کرد، عقدشون رو من خوندم. بعد با هم ارتباط داشتیم. الان در یکی از کشورهای خارج دوران تخصصی میگذرونن. باور کنید ماشاءالله این دختر بی حجاب از یک خانواده نسبتاً مرفه دانشگاهی اون زمان بی حجاب و کم مذهب به جایی رسیده که همین الان وقتی از خارج میان در حد لزوم با منی که همه گذشتشو میدونم و معلمش بودم با من صحبت میکنه، در حد لزوم یعنی کلماتو میشموره. این باعث افتخاره، باریکلا. میشه آدم اونجوری بشه اینجوری هم بشه؟ این زوجه صالح هست، خیلی حرفه. لذا میگم درود میفرستم بر این دخترانی که یه چشمی رو میگیرن، درود میفرستم بر این دخترانی که شمرده با نامحرمان حرف میزنن، صدای خندهشون رو جز محارمش نشنیدن. درود میفرستم بر این دخترانی که هرچی بیشتر سعی کنن خودشون نامحرم نبینن، نامحرم اونا رو نبینه. این زوجه صالح هست، این انیس موافقه. لذا بچه ها در ازدواج خیلی مراقب باشید. اینایی که تو کوچه و خیابون و بازار و نمیدونم کلاس کنکور و کلاس زبان و مخصوصا نگه تو کلاس زبان و کلاس کامپیوتر، چون الان اپیدمی ترین چیزایی که هست کلاس زبان و کلاس کامپیوتره و کلاس، حالا عرض کنم که از اون بالای کوه میان پایین میگن چی؟ اسکی، کلاس اسکی، کلاس شنا، کلاس نمیدونم اینها، اینجاهایی که پیدا میکنین اینها، اینا زبانان صالح برای تو نمیشن، اشتباه نکن، اینا به دردت نمیخورن. حالا کاری نداره، برو برو جلو، حرف منم که گوش نمیکنی، حرف پدر مادرت که گوش نمیکنی، برو جلو ببین کجا میرسی، به نتیجه نمیرسی. مسلم بدون از زوجت صالحه. خب کیو داره معنا میکنه؟ مصداقای کیو داره میگه؟ رفیق خوب، انیس خوب. یکی همسر صالحه که خیلی مهمه. کلید همسر صالح چی شد؟ بوسیدن دست پدر و پای مادر. باور کنید، نه اینکه من چون پدر مادر ندارم اینجوری میگم، چیکار کنم؟ مدارک دینی که من دیدم اینه، حتی اگر پدر مادرت لا مذهبن، شما دست پدر مادرتون رو ببوسید، پای مادرتون رو ببوسید، اهل دعا نیستن باشه، همون خوشحالی دل اونها کار تو رو حل میکنه، جایزه به تو میده و بهترین همسران رو هم به تو میده و مشکل نخواهی داشت. این کلیده، بارها گفتم این کلیدها رو ما باید حفظ کنیم. این زوجه صالح. دومش انیس موافق و الولد صالح، فرزند صالح. خیلی عجیبه فرزند صالح. کلید فرزند صالح چیه؟ نون، نون، نون حلال. تمام تلاشتو میکنی خودتو، بابا تو 10 سال پیش باید میرفتی مکه، تو واجب الحجی، تو از شکم مادر که اومدی واجب الحج بودی، برای اینکه داری الحمدلله خدا داده. نه، برای هر کدوم از بچه ها یکی آپارتمان بخرم. یه آقای اومد پیش من گفتش که میخواست حساب سال بکنه، خیلی وقت، یه پیرمرد 70 ساله خیلی شیک. من چند تا مورچه گاهی رو فرشامون را میره، افرادی که من گاهی میذارم اینجا باکس بات میکنم، خیلی شیک است، تراشیده بود و قیافه خیلی خوب، یادم نیست حالا از اینا هم داشت یا نداشت، خیلی شیک. اومد گفت آقا میخوام حساب سال داشته باشم. گفتم خب بفرمایید. گفت میخوام برای اون دخترم هم که امریکاست یه آپارتمان بخرم برای اینجا. گفتم خب خریدی؟ نشسته؟ گفت نه. گفتم که خب این از اون چیزاست که زیادی، باید 1/5شو بدی به امام زمان، به خدا. گفت آخه اگر برای اون دخترم نخرم، چون برای پسرم خریدم، ناراحت میشه. گفتم خب ناراحت میشه، نخریدی که، اونم که ننشسته که، برفرضم که بخری بازم جز مازاد سالته، مگه این تو کلش رفت؟ گفت حالا نمیشه یه جوری تخفیف بدیم؟ گفتم والا ما قیمتمون فیکسه، تخفیف نداره. تخفیف یعنی چه بدیم آخه؟ مال من که نیست، مال بابام که نیست، مجتهدم مال باباش نیست. این چی آخه؟ وقت از این نون بچه میخواد درست بشه، معلومه بچه هم میره تو آمریکا و توی اونجا چی پارتی ها و دانسینگ ها و کجا و بعدم گاهی برای اینکه ماها رو گول بزنه می نویسی یه مفاتیح الجنان خط درشت برای من بفرست. بله، مفاتیح الجنان خط درشت. حالا کاری نداره، به پدر مادرها میگم شما وقتی رفتید اونجا یا بگید مفاتیح رو بفرست، من یه مفاتیح دیگه بفرستم. کاغذاش میبینی به هم چسبیده، لای اینا باز نشده، فقط به امان تیمم و تبرک تو قفسش نگه داشته. امتحان کنید پدرها و مادرها که گول میخورین، معلومه از این نون تو این میشه. ولد صالح از چی به وجود میاد؟ نون. چون الحمدلله من به هیچ کدومتون بدهکار نیستم، اگر قرار باشه شماها به من بدهکار هستین بابت نیمه شعبان و اجناس نیمه شعبان اینها، دارم عرض می‌کنم هیچ کس اینجا از من طلبکار نیست الحمدلله، من فقط وامدار و بدهکار امام زمان علیه السلام هستم. اینو میگم اغلب قریب به اتفاق دوستان خوب من که اینجا نشستن وضعشون نامرتب از نظر نون خوب نیست. من گله میکنم وضع کسبتون رو درست کنید، در حرف زدناتون در قراردادهای کسبی مراعات کنید، اگر تولید کننده هستید در تولیداتون مراقب باشید، اگر فروشنده هستید در فروشندگیتون مراقبت کنید، اگر صنعتگرید و سازنده چیزی هستید که مردم سفارش میکنن رعایت کنید. اینا خیلی مهمه. این آقا به شما میگه که آقا جون من این استکان رو برای شب 21 میخوام، شما شب 23 میدید. خب این استفاده نکرده، این برخلاف قرار داده، پولی که بابت این میگیری خرابه. خب با این پول نون میخوری، این نون میشه وجودت، میشه نطفت، میشه اون بچه. ولد صالح مهمترین چیزش نونه. به نظرم اینو یه بار رو منبر خصوصی خیلی به دوستان گفتم، در حدود 23-24 سال پیش با دو تا جوان برخورد کردم. یه صلوات بفرستیم. عرض میکنم خدمت شما که دو تا جوان برخورد کردم، دیدم خیلی اینا ماهن، خیلی متدینن. آخه یه متدین داریم که از اینجا متدینه، یه متدین داریم از تمام وجود تدین داره، این خیلی متدینن. زمان گذشت، الانم هست، اسم یکیشون جواد، اسم یکیشون جلال، میبینم گاهی، کم میبینم ولی میبینم ایشون. اتفاق افتاد رفتیم منزلشون، پدرشون رو دیدم، گفتم که حاج آقا خیلی بچه هات خوبن، چی کار کردی بچه هات انقدر خوبن، کارت چیه؟ گفت من راننده تریلی هم. راننده تریلی، بار از اینجا به عباس، به بندر عباس، بار از اینجا به ترکیه، بار از اینجا به زاهدان. گفتم حاج آقا چی کار کردی بچه هات انقدر خوبن؟ اون زمانی که با من صحبت کرد به نظرم 55-60 سالش بود. گفت به جدت، با اینکه راننده تریلی هم و تیپ راننده تریلی رو همه میدونن، تا حالا نصف سیگار نکشیدم. تو بیابونا بودم اما یک قرون مال شبهناک نیاوردم، یک قرون. برای بچه هم نون حلال آوردم، دسترنجم پولایی که آوردم، رانندگی کردم، مشتریامو راضی کردم، باری که بردم آوردم سعی کردم یه دونه مداد از تو بارا بر ندارم. خیلی حرفه. بچه هم اینجوری شدم. نون خیلی مهم آقایون، شما نونو مراعات کنین، تربیتشو نمیتونی، اونو با خدا. نون خیلی مهمه. من اینا رو دارم برای کی میگم؟ برای اونایی که سنی ازشون گذشته دیگه، هرچی هستن هستن که من انشالله خوبم. برای شما بچه ها میگم، شما از من حرف میشنوید، میدونم شما امام زمان علیه السلام رو دوست دارید، کسی هم که مثل من ولو به دروغ بگه من نوکر امام زمانم دوستش دارید، حرف میشنوید. به شما دارم میگم نونتون رو مواظب باشید. نون یعنی الان نطفه بچه‌تون در صلب شما درست میشه ولو ازدواج نکردید، برای این که نونه که بچه های انسان رو درست میکنه. این اولاد صالح و ولد صالح اینه. و دوم، دروغ نگیم به بچه هامون. اول نون، بعد به بچه هامون راست بگیم. یعنی بچه من ببینه که اینی که من اینجا نشستم الان هستم، همونه هستم که تو خونه هستم. حالا نه منه که منبر میرم، اینی که تو بازارم همونه هستم که تو خونه هستم. اینی که تو دانشگاه هم همون هستم که تو خونه هستم، دروغ نگم به بچه‌م. خیلی مهمه، بچه خوب میشه. خیلی شده که من برخورد میکنم با جوانهایی میبینم خیلی خوبه، بعد یه خود که پیش میرم میبینم که پدرش روحانیه، میگم حتما من میخوام پدر تو رو ببینم. اگر تو اینقدر خوبی معلوم میشه پدرت سکه است. یه روحانیست که در خانه و در بیرون یه جوره و حتی در بیرون بهتر از در خانه بهتر از بیرونه، این سکه است. خیلی مهمه به بچه هامون دروغ نگیم. خانم ها، میخواید دختر چادری بشه، نماز بخونه، متدین بشه، اهل خدا بشه، اهل دین باشه، جلو بچه‌ت دروغ نگو. اگه دروغ نگیم بچه هامون صالح میشن. بگذرم. ول خلیط و صالح، خلیط یعنی کسی که باش انسان باش آمیزش داره، رفاقت داره، باش رفتار میکنه، شریکشه، همسایشه، همکارشه، کارگرشه، استاشه. خلیط صالح، انسان باش آمیزش و خلطه داره، معلمشه، شاگردشه، همکارشه، با هم همسرویسن. این جزء بهترین نعمتهای خداست. خلیط صالح یعنی کسی که انسان باش خلطه داره و آمیزش داره و صالحه.
اللهم عجل ولیک الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من اعوانه و انصاره. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.